که پیدا و نهان داند به یکسان. بسم الله الرحمن الرحیم، به قسمت 17 از مجموعه برنامه سازمان شبهه خوش آمدید.
شبهه چیست؟
شبهه پررنگ‌ترین معنی که من ازش میفهمم ایجاد تردید و شکاف در باورهای پیشین هست.
شبهات مهندسی شده،
داره به واسطه شبهه‌ای که ایجاد شده قتل رو به صورت طنز برای مردم آموزش میده و مردم لذت ببرن.
جریان نفاق،
شبهه یکی از کارهایی که میکنه و یکی از آثار سوئی که میتواند ایجاد بکند ایجاد بدبینی است.
بینش صحیح، اشراف دقیق، سازمان شبهه.
سلام و درود بر شما مخاطبان فهیم و فرهیخته رادیو گفتگو، برنامه سازمان شبهه. خیلی خوشحالم که به اتفاق همکارانم یک قسمت دیگر در خدمت شما هستم. شبهه تلاش میکنه با همراهی کارشناسان و اساتید حوزه‌های گوناگون برجسته کنه سازمان یافتگی که بین شبهات وجود داره. طبیعتاً اگر ساده بخوام صحبت بکنم، دشمنان به ایجاد شبهه برای برداشت‌های بیشتر در جنگ ترکیبی و شناختی و رسانه‌ای و از طرفی استفاده کردن از روابط میان شبهات علاقه عجیب و غریبی دارن. این که عرض میکنیم سازمان شبهه، منظور ما قطعا این نیست که یک سازمانی برای شبهه وجود دارد، اما قطعا منظور ما این هست که بین شبهات دشمن سازمان یافتگی خاصی رو طراحی و ایجاد کرده. تلاش میکنیم سهمی داشته باشیم در شناخت این سازمان یافتگی میان شبهات. برنامه خودتون، برنامه سازمان شبهه در ارتباط باشید، شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در اختیار شما عزیزان هست. اگر نقد، نظر و یا پیشنهادی دارید حتما به ما منتقل کنید. همینطور شماره تلفن 0903-913-4744 در اختیار شما عزیزان هست تا اگر مایل بودید در فضای مجازی با افتخار پیام رسانهای ایرانی مثل بله و ایتا با ما در تعامل باشید، حتما این شماره رو در تلفن همراهتون ذخیره کنید. شماره تلفن ارتباط مستقیم با برنامه، اگر در حین شنیدن برنامه برای شما سوالی پیش آمد یا نکته‌ای رو لازم دونستید به ما منتقل کنید، از شماره تلفن 30010-35 استفاده بکنید. خیلی ساده میتونید به 30010-35 پیام بدید. آنچه امروز در قسمت 17 از برنامه تخصصی سازمان شبهه بهش میپردازیم، شجاعت ملی در برابر تحور جمعی. مطابق معمول همیشه امروز هم در خدمت اساتید و صاحب نظران عزیزی هستیم، محبت کردن در پخش رادیو گفتگو برنامه سازمان شبهه حاضر شدند. جناب آقای حسین فتوحی، پژوهشگر حوزه سیاسی. جناب آقای فتوحی سلام و درود بر شما، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به سازمان شبهه.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، تشکر میکنم از وقتی که در اختیار بنده قرار دادید.
ممنونم، سپاسگزارم. و همینطور جناب آقای دکتر توحید اسماعیل پور، کارشناس حوزه مطالعات حکمرانی. جناب آقای دکتر اسماعیل پور، سلام و درود بر شما، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به سازمان شبهه.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. خیلی خوشبختم که بتونم دقایق رو خدمت شنوندگان محترمتون باشم و این گفتگو مفید باشه برای همه.
انشاءالله. بسیار سپاسگزارم از تشریف فرمایی هر دو بزرگوار و ممنونم از شما مخاطبان عزیز فهیم و فرهیخته. امروز در موضوعی که ما به شما ارائه میکنیم دو عبارت خیلی برجست است: یک شجاعت، دو تحور. این دو عبارت ممکنه در ظاهر، در قالب، در نمای آنچه که به اصطلاح فرم نامیده میشه به هم نزدیک جلوه کنن، اما در مفهوم با هم تفاوت‌های بسیار بسیار ظریفی دارن. اگر از شجاعت ملی صحبت می‌کنیم، شجاعت گره خورده به عقلانیت، گره خورده به خرد. اگر از تحور جمعی صحبت می‌کنیم، تحور گره خورده با هیجان، گره خورده با اعمال شاید کمتر اندیشمندانه. اجازه می‌خوام گفتگو رو آغاز بکنم با جناب آقای فتوحی پیرامون تفاوت معنی و مفهومی بین شجاعت و تحور. آقای فتوحی در خدمت شما هستی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که هر مفهومی رو خب طبیعتاً برای اینکه بتونیم تعریفش بکنیم باید در نسبت با مفاهیم متضاد خودش یا مخالف خودش در واقع معنی بکنیم، برای اینکه بهتر جوانبش رو بشناسیم و بتونیم دقیق‌تر به معنی اون مفهوم پی ببریم. بنابراین شجاعت رو خب طبیعتاً باید در نسبت با تحور و ترس معنی کرد. اگر ما در واقع شجاعت رو مرکز یک در واقع محور در نظر بگیریم، یک سر این طیف میشه تحور و یک سر طیف هم میشه ترس. بنابراین نیاز هستش که ابتدا تعریفی از هر ستای این مفاهیم ارائه بکنیم، بعد حالا میشه این رو بیشتر توضیح داد و وارد جوانب مختلفش شد. شجاعت رو اطاعت قوه غضبیه از قوه عاقله تعریف کردن، به این معنی که خشم و اون قوه غضبیه از قوه عاقله و عقلانیت پیروی بکنه و تبعیت بکنه، یعنی نترسیدن از اون چیزی که عقلن نباید ازش بترسیم و پرهیز از چیزی که عقلن عقل حکم میکنه که ازش پرهیز بشه. بنابراین شجاعت صرفا در اقدام بروز نمیکنه. این نکته اول هستش که باید بهش دقت بکنیم. گاهی وقتها ترک یک فعل، ترک یک عمل خودش این شجاعت هستش، منتها اینجا اون چیزی که در واقع مؤلفه که اثرگذار هست بحث عقلانیت و حکم عقل هستش که ترک فعل و ترک اون عمل هم شجاعت بشه. از این تعریفی که خدمتون ارائه کردم در واقع دو تا مؤلفه درش مؤثر هستش، یکی عقلانیت و دوم اقدام به موقع و به هنگام، که اینها مجموعاً تعریف شجاعت رو به وجود میارن. گاهن پیش میاد که در واقع خشم انقدر بروز میکنه که این بر عقلانیت غلبه پیدا میکنه و جلوی عقلانیت رو میگیره و اون رو تحت الشعاع قرار میده. منتها
یعنی زمانی که قوه غضبیه بیشتر به سمت ترس یا تحور از مرکز سمت شجاعت تحور متمایل میشود، ممکنه که عقلانیت در نظر
عرض کردم. ببینید، ما اگر یک طیف در نظر بگیریم این سه تا مفهوم رو، مفهوم شجاعت در مرکز این طیف قرار داره و سر طیف، یک سر طیف تحور هست و یک سر طیف ترس هست. حالا اگر من تحور و ترس رو هم در واقع به معنیش اشاره بکنم، یک مقدار بحث یعنی مشخص‌تر میشه. تحور حالت افراطی شجاعت هستش، یعنی اینکه شجاعتی که درش عقلانیت تضعیف میشه، درش عقلانیت یا کاملا از بین میره یا تضعیف میشه و خشم غلبه پیدا میکنه بر عمل کرد اون فرد یا اون جمع. اینجا وجه ممیزه دو تا مفهوم شجاعت و تحور در وجود یا عدم وجود عقلانیته. من این نتیجه حذف عقلانیت از این تعریف و از تعریف شجاعت میشه تحور، که نتیجهش فرو افتادن توی مهلکه‌ای هستش که بیرون اومدن ازش یا غیر ممکنه یا هزینه بسیار بالایی داره.
بسیار سپاسگزارم. آقای اسماعیل پور، نظر شما چه است؟ از پنجره نگاه شما نسبت بین شجاعت و تحور واجد چه مؤلفه هایی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. این طرح بحثی که شد ریشه در سنت معرفتی دینی ما داره، توی یه تقسیم بندی که حکمای ما تو بحث اخلاق و فلسفه اخلاق درباره حد اعتدال عمل انسان مبتنی بر یک نوع انسانشناسی قوای انسان رو تقسیم میکنن به قوه عاقله، قوه غضبیه و قوه شهویه، و هر کدوم از این قوای حد اعتدالی دارند که نفس و انسان، اون نفسش، اون روحش در حالت اعتدال لازم برای عمل دقیق و حکمت آمیز و مدبرانه قرار میگیره. نقطه اعتدال همین قوه غضبیه، یعنی قوه‌ای که در وجود انسان نهادینه شده که در مواجهه با مسائل و چالش‌هایی که انسان در زندگی باش مواجه پیدا می‌کنه، یک تصمیم بگیره و دو اقدام کنه، بتونه اقدام مواجهه انگیزی رو تو اون صحنه تدبیر کنه و محققش کنه. وقتی که این اقدام تدبیر لازم و عقلانیت لازم و حاصل از غلیان قوه غضب و عصبانیت و اون قوای مرتبطه با اون اقدام صورت میپذیره، در اونجا از تحور صحبت میشه که یک انسانی ممکنه به حرکت‌های از روی غضبی که در چارچوب هیچ منطق و عقلانیتی نمی گنجید. یعنی انسان به فرض وقتی حالت غضب بهش غلبه میکنه و اصطلاحاً توی عامیانه میگن خون جلوی چشاشو میگیره، مثال عامیانش هم اینه، چون این قوا تو حالت کنشای عادی هم خودشو نشون میده، همون لحظه مثلا یه چیزی رو میکوبه به دیوار، تصمیم نابخردانه ای رو میگیره، اقدام عجولانه ای رو انجام میده، دیگر تدبیر، یعنی مراحل تدبیر از پیامدها را دیدن و افق را دیدن و دوراندیشی را بهش توجه کردن را از دست میده، اقدامهایی میکنه که در مواجهه با چالشه. یعنی اینکه وقتی انسان اون حالت غضب بهش غلبه میکنه، عصبانی میشه، اصطلاحاً توی عامیانه میگن خون جلوی چشاشو میگیره، دیگه نمیتونه بر اساس حکم تدبیر خودش اقدام خودش رو صورت بندی کنه، تنظیم کنه، اونجاییه که شجاعت از حالت تعادل خارج شده، دوراندیشی لازم ناظر به اون عمله دیگه وجود نداره و اقداماتی صورت میپذیره که پس از اینکه انسان ممکنه به حالت عادی خودش برگرده، تبعات اون رو ببینه و یا پشیمان بشه یا پشیمان نشه. و حالت مخالفش جبنه یا ترسه، یعنی اونجایی که شما تصویر از میدان رو داری، چالشی رو میبینی، مسئلهی رو تشخیص میدی، احساس میکنی که الان باید یک اقدامی انجام بدی، ولی به هر دلیلی میبینی که مثلا زورش رو ممکنه نداشته باشی، یا الان اگر من الان این اقدام رو بکنم بعدش چی، مثلا نکنه که مثلا هر چیزی که تو رو از اون اقدامی که لازم است انجام بدی نگهت داره، اون حالت خروج از حالت اعتدال که حالت شجاعته، و این در زندگی شخصی و کنش‌های عادی ما ظهور و بروز داره، به طریق اولاد در زندگی جمعی و کنش حاکمان این تبعاتش خودش رو بیشتر خودش رو نشون میده.
ممنونم از شما، ممنونم از طرح بحثی که انجام شد پیرامون تفاوت‌های مفهومی و معنایی این دو عبارت شجاعت و تحور. اما ناظر به اینکه موضوع سازمان شبهه رو در دستور کار داریم، شاید نسنجیدن این تفاوت‌ها سمت مخاطب که عرض می‌کنم، مخاطب با هر رویدادی، نه صرفاً مخاطب برنامه سازمان شبهه، باعث می‌شود که اتفاقاً در این خلأ اون سازمان یافتگی شبهه برجسته کنه چیزی رو که می‌خواد در ذهن مخاطب برجسته بکنه. به عنوان نمونه عرض بکنم، در شرایطی که حال حاضر هستیم درش، جبهه مقاومت و جبهه ضد مقاومت، جبهه حق، جبهه باطل. جایی میاد در رسانه با ابزار قرار دادن رسانه به مثابه سلاح، با ابزار قرار دادن رسانه به مثابه رسانه بستر انتقال پیام، ذهن مخاطب رو درگیر یک عملیات روانی میکنه که بین شجاعت و تهور، در عین اینکه شاید علم در واقع به ماهو و علم نداره، آن تجربه ایم که از این دوتا داره رو فراموش کنه، حالا برخورد هیجان انگیز، مطالبه هیجان انگیز، مطالبه تهورآمیز. اگر اینجا بخوایم این رو دستاویز سوال قرار بدیم که شجاعت ملی به نسبت تهور جمعی چطور باید سنجیده بشه، نسبتشون با همدیگه که بشه خردمندانه حکمرانی رو بر مدار ثبات و دوراندیشی برد جلو، نظر شما چه است آقای فتوحی؟
عرض کنم خدمتتون که ابتدا اگر اجازه بدید، با توجه به اینکه فرمودن که بالاخره این مفاهیم مفاهیمی هستش که در ادبیات دینی ما و در ادبیات آموزه‌های دینی ما مورد توجه قرار گرفته، من یک مثال خدمت شما بزنم، بعد حالا وارد بحثی که فرمودید بشم. موضوع تهور و بیباکی فاقد عقلانیت در قرآن و در احادیث به شدت مورد نکوهش قرار گرفته. مثلا ما در آیه 195 سوره بقره داریم که می‌فرماید خیشتن را به دست خیش به هلاکت نیندازید، یعنی تهور و در واقع اون بیباکی فاقد عقلانیت رو مساویه با هلاکت تعریف میکنه. این در شرایطی هستش که ما الا ماشاءالله مواردی داریم که و احادیث و روایاتی داریم که مسئله ترس اشاره میکنه، در واقع اون تعلل و عدم جسارت در تصمیم گیری به موقع اشاره میکنه و یا در اقدام به موقع. یک زمانی هست که شما جوانب امر براتون مشخصه، منتها شاید به صورت ناخودآگاه در ناخودآگاهتون این هست که یک ترسی وجود داره که اجازه به شما نمیده که بتونید به موقع اقدام بکنید و این تعلل ایجاد میشه. حضرت امیرالمومنین در نامه خودشون به مالک اشتر میفرمایند که در حلقه مشاورانت دو گروه را دخالت نده، بخیلان و ترسوها را، چرا که بخیلان تو را از بخشش باز می‌دارند و ترسوها باعث ضعف و سستی تو در تصمیم گیری می‌شوند. بنابراین هر دوی این حالاتی که دو سر این طیف هستند و حالت خروج از اون تعادل هستند مورد نکوهش قرار گرفته. حالا برگردیم به بحثی که شما فرمودید. ببینید اینکه ما چطور می‌تونیم متوجه بشیم که یک مسئله در واقع بر اساس تهور اجتماعی هست، بر اساس هیجان زدگی هستش و یا این شجاعت اجتماعی و شجاعت ملی هستش، وجه ممیزه این دوتا همون بحث عقلانیته. عقلانیت و اقدام به موقع، تصمیم گیری و اقدام به موقع مسئله ای هستش که این وسط میتونه باعث بشه که ما تمیز بدیم که کجا داریم شجاعانه عمل میکنیم و کجا داریم
تهورآمیز
عمل میکنیم. حالا در مورد اینکه خود این عقلانیت چطور باید باشه که با در واقع ترس اشتباه گرفته نشه، این مسئله رو باید حالا در موردش صحبت بکنیم، چون در خیلی از مواقع متاسفانه ترس در پوششی از عقلانیت ارائه میشه و خود این باعث میشه که یک جاهایی به اسم عقلانیت ما دچار تعلل بشیم و دچار عدم تصمیم گیری بشیم. حالا این رو باید در موردش صحبت بکنیم که این عقلانیت چطور باید باشه که تفاوت داشته باشه با اون ترس. ببینید مسئله اصلی در اینجا واقع بینی هستش. عقلانیتی که مبتنی بر واقع بینی نباشه، چه تهور آمیز یعنی به تهور منتهی بشود و چه به ترس منتهی بشود، از حالت اعتدال خارج کرده این مسئله رو. مثلا یک مثال خدمتتون عرض بکنم. مثلا ما در دوره‌های مختلف اگر به تاریخ رجوع بکنیم، حداقل در این یکی دو سه قرن اخیر ما بارها و بارها در تعاملاتی که با غرب داشتیم اعتماد کردیم به غرب، قراردادهایی رو بستیم با غرب و تقریبا در قریبه به اتفاق این موارد مورد خیانت و مورد در واقع بازی غرب قرار گرفتیم، زیر میز بازی زده و بازی رو به هم ریخته. حالا ما نمیتونیم به عنوان اینکه عقلانیت داریم یک بار دیگه بیایم بگیم که مسئله اعتماد به غرب رو مطرح بکنیم. البته این به معنی این نیستش که ما نباید در حقیقت وارد تعامل با کشورهای دیگه بشیم. ما در جهانی زندگی میکنیم که مجبوریم این تعامل رو داشته باشیم. منتها این که ما بیاییم و بگوییم که مثلا یکی از مسئولین ما بیاید و بگوید که مثلا امضای فلان آدم تضمین هستش، فلان مسئول غربی تضمین هستش، این نشون میده که عقلانیت این وسط وجود نداره. چرا؟ چون که ما دوچار یک نگاه در حقیقت
یک سویه مطلق شدیم،
هم یک سویه، همین که ما نگاهمون به روابطی که داشتیم واقع بینانه نبوده، یک نگاه رمانتیک، یک نگاه رویا پردازانه داشتیم و مبتنی بر واقعیت نبوده. خب سیستم کاری عقل اینجوریه که شما اگر داده صحیح بهش بدید، برونداد صحیح ازش میگیرید، و اگر داده غلط بهش بدید یا داده ناقص بهش بدید، برونداد ناقص ازش میگیرید. بنابراین اون چیزی که تاکید میکنم، اون چیزی که مؤلفه ای هستش که وجه تمایز بین شجاعت، تهور و ترس هستش، همون عقلانیت واقع بینانه هست.
ممنونم از شما آقای اسماعیل پور. با توجه به اینکه بارها هم در بیانات رهبری تاکید بر این شده و نوع عملکرد رهبری هم خود مصداق و شاخصی است برای اینکه بشه از اون الگو گرفت، که در ادامه صحبت‌های آقای فتوحی، شما باید جایی که شجاعت به خرج بدی، صراحت به خرج بدی در تصمیم گیری، که یک جایی هم رهبری فرمودن کارشناسی در لباس کارشناسی میاد، با ادبیات کارشناسی میاد، اما اصلا محتوای کارشناسی نداره و بر مبنای شیوه حکمرانی خردمندانه، شیوه حکمرانی اسلامی، نتیجه رو برای ما در واقع حاصل نمی کنه. شما فکر می کنید چه تفاوتهایی باید قائل بشیم و در چه زمانهایی باید تلاقی ها رو درست اندازه بگیریم که شجاعت ملی خلط نشه با تهور جمعی؟
ببینید، من فکر می کنم برای اینکه این بحث درست باز بشه، ما باید عقلانیت اسلامی رو یک مقدار مختصاتش رو بهش توجه بکنیم و اینکه عقلانیت هر چقدر که تیزتر و عمیق‌تر فعال بشه، لایه‌هایی از تدابیر موجود در صحنه رو که ما توش قرار داریم می‌بینه که مبتنی بر اون لایه‌های طراحی شده خودش رو میتونه تنظیم کنه و مبتدی بر اون تدبیر لازم رو انجام بده. به فرض ما اگر می‌خوایم در باره مثال روابط خارجی خودمون، الگوی نسبت خودمون با کشورهای غربی به فرض، یا مواجهه‌ای که ما با رژیم صهیونیستی داریم و کشورهایی که به فرض سراغ پیمان ابراهیم رفتن، اگر بخوایم توی لایه سطحی داستان رو مقایسه کنیم، به یک دو تا چهار تاهای سطحی ممکنه دوچار بشیم، ممکنه اقداماتی رو هم طراحی کنیم، احساس کنیم اقداماتمون هم شجاعانه هست، اقدام هم بکنیم، ولی چون فهم عمیقی از این لایه‌های عقلانیت داستان نداشته باشیم، دوچار چی میشیم؟ دوچار خلط در تشخیص و تدبیر میشیم. برای مثال رهبری مثلا در خطبه‌های نماز جمعه به طرح عمیق و لایه‌مندی که جبهه استکبار در منطقه ما ناظر به اسرائیل طراحی کرده اشاره کردند. این طرح چی بود؟ ایشون در یک قسمت از خطبه عربی اشاره کردند که طرحی که هست در واقع یک صورتبندی جدیدی از خطه و طراحی خاورمیانه بزرگ بود، این استش که از طریق روابط فیما بین ظاهری توسعه‌ای که مثلا پیمان ابراهیم داره دنبال میکنه، ظاهرش اینه، ولی باطنش چی بود؟ باطنش ایشون تصریح کردن آن چیزی که غرب برای رژیم در اینجا دنبال هست این است که رژیم دروازه صادرات انرژی برای خاورمیانه به سمت غرب و دروازه ورود تکنولوژی و کالاهای غربی به سمت خاورمیانه باشه،
که خود هم
و این همین باعث ضمانت وجودی رژیم خواهد شد. خب شما این سطح از لایه عقلانیتی که در اتاق‌های فکر تینک تنک‌های آمریکایی طراحی شده، اندیشکده‌های آمریکایی طراحی شده
برای منطقه اگر توجه بهش نداشته باشیم، به راحتی پروژه نیوم در عربستان، پروژه مدل های روابطی که اردن و مصر مثلا با رژیم داره برقرار میکنه میشه الگو و ما نسبت به اونها سنجیده بشیم. 7 اکتبر طوفان الاقصا زیر سوال میره اگر این لایه رو نبینید، در حالی که اگر لایه عمیق داستان رو که این خطه لایه مند رو شما بهش توجه بکنید، اون موقع شما میبینید که طوفان الاقصا و عملیات غزه شجاع در واقع ضربه به یک طراحی عمیق استعماری جدیدی است که از طریق اون خاورمیانه جدید با محوریت و نود رژیم شکل میگیره و منطقه به شکل کاملا وابسته بهش صورت بندی میشه.
یعنی در واقع جایی که میخواسته خلط واقعیت و شبهه اتفاق بیفته، این بله. مصداق اونجا قابله.
حالا شما ببینید در کشور ما صورتی از عقلانیت داره طرح میشه، صورتی از روابط بین الملل داره طرح میشه که ما باید خودمون رو جانمایی کنیم، برید یاد بگیرید از مثلا عربستانی که مثلا فلان بود و الان این گونه هست. ما مخالف روابط بین الملل نیستیم، ما توسعه رو در یک فضای فراملی و جهانی به دنبال مشارکت هستیم، عقلانیت جمهوری اسلامی به دنبال این هست، ولی لایه‌های عمیق تدبیرهایی که برای منطقه در راستای وابسته کردن منطقه به جبهه غرب وجود داره باید ما ببینیم. لذا شجاعت اینه که لایه‌های عمیقی که تو صحنه وجود داره و گاهن طراحی شده رو ببینید و ناظر به اون لایه‌ها، به ویژه جایی که شاید خیلی‌ها اون لایه‌ها رو نمی‌بینند و یا نمی‌خوان ببینند، شما ناظر به اون صحنه طراحی کنی، تدبیر کنی و به موقع اقدام کنی.
بسیار سپاسگزارم از هر دو کارشناس محترم و ویژه سپاسگزارم از شما مخاطبان فهیم و فرهیخته. با بصیرت رادیو گفتگو برنامه سازمان شبهه همچنان همراه ما بمانید. 30,000-10,035 پل ارتباطی ما و شما. همچنان شنونده برنامه سازمان شبهه قسمت 17 هم با موضوع شجاعت ملی در مقابل تحور جمعی هستید و در خدمت کارشناسان محترمی هستیم، جناب آقای حسین فتوحی پژوهشگر حوزه سیاسی و جناب آقای دکتر توحید اسماعیل پور کارشناس حوزه مطالعات حکمرانی. اگر بخوایم گفتگو رو ادامه بدیم، ناظر به مواردی که تا اینجای گفتگو بررسی کردیم، اینجا لازمه که در بخش نزدیک به پایان برنامه حتما به این بپردازیم که حکمرانی مبتنی بر شجاعت، حکمرانی مبتنی بر تحور جمعی، یا بهتر اینجا اصلاح بشه حکمرانی متأثر از تحور جمعی که شاید این روزها بیشتر شاهدیم، چطور باید مدیریت بشه؟ جناب آقای فتوحی،
عرض کنم که ابتدا اجازه بدید که من یه اشاره‌ای به بحث شجاعت ملی بکنم. ببین، بحث شجاعت ملی دقیقا بر همون دوتا عنصری که عرض کردم استواره، یعنی بر عقلانیت و تصمیم گیری در زمان مناسب، با این تفاوت که حالا در بعد ملی یک برایندی از کنش‌های یک ملت مبتنی بر تصمیمات به موقع و عاقلانه و عملکرد شجاعانه این شجاعت ملی رو ایجاد می‌کنه. یک نکته ظریف که اینجا وجود داره اینه که گرچه شجاعت ملی برآمده از تعامل بین ملت شجاع و رهبران شجاع هستش، منتها تاریخ نشون داده که نقش رهبران شجاع در ایجاد شجاعت و در تزریق این شجاعت ملی به رگ‌های جامعه و ایجاد یک جامعه شجاع بسیار بسیار مؤثرتر از عکس اون هستش. ما مثلا رهبران شجاعی رو در طول تاریخ داشتیم که اینها تونستن یک ملتی رو که شاید یکی دو قرن در محاق بوده، در سکوت بوده، بله، این رو به حرکت در بیارن. یا حتی انقلاب‌های بزرگی رو رقم بزنن. از انقلاب خودمون اگر بگذریم، ما انقلاب‌های دیگه‌ای رو در طول تاریخ داشتیم، مثل انقلاب هند که یک رهبر شجاع یا مجموعه‌ای از رهبران شجاع تونستن حتی ملتی رو که شجاعت درونی هم نداشته به حرکت در بیارن. بنابراین نقش رهبران اینجا خیلی مهمه. عکس این قضیه هم صادقه. عکس این قضیه چطور صادقه؟ مثلا در بحث صلح اعراب با اسرائیل. خب در اون سال‌های ابتدایی اشغالگری رژیم صهیونیستی، روحیه و انگیزه اعراب، ملت‌های عرب برای مقابله با رژیم صهیونیستی بسیار بالا بود. منتها اینجا یک مشکل